بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل لولی یکل فرج. فصل اول، کلیاتی درباره سیر و سلوک و سبب تألیف کتاب. هو جمیل. برای پی بردن به راز سلوکی مردان خدا و دستیابی به سری که شاکله عرفانی آنان را به تصویر می کشد، آشنایی با زندگی نامه پرفراز و نشیبی که داشتند و نیز مشی ویژه‌ای که برای وصول به مقامات رفیع معنوی در پیش گرفتند لازم و ضروری است. اگرچه در سلوک الالله با شیوه های متفاوتی روبرو هستیم که از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق، ولی در یک نگرش کلی میتوان سالکان کوی حضرت دوست را به دو دسته عمده و گروه مشخص تقسیم کرد. یک، مجذوبان سالک. دو، سالکان مجذوب که خود به دو دستند. سالکان مجذوبی که روش خانقاهی دارند و سالکان مجذوبی که مشی سلوکی آنان کاملا بر مبانی اخلاق اسلامی استوار است. مجذوبان سالک به سالکانی گفته می شود که پیر و مربی ظاهری ندارند و در اثر مددهای باطنی و عنایتهای غیبی تربیت پیدا می کنند و دارای نفوذ پاک و رحمانی می شوند. و تعداد این گروه از سالکان در هر منطقه جغرافیایی و مقطع زمانی شاید از تعداد انگشتان دست تجاوز نکند و هر کدام از آنان در منطقه از کره زمین زیر نظر ولی زمان انجام وظیفه می نمایند و پس از درگذشت هر یک سالک دیگری جایگزین وی می گردد. این نحوه سلوک را سلوک اویسی می نامند و شاید راز بچه تسمیه آن در سلوک پر رمز و راز اویس قرنی نهفته باشد. زیرا اویس با اینکه در زمان رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه زندگی می کرد و از اصحاب سر امیر مؤمنان علی علیه السلام به شمار می رفت، ولی ظاهراً ارتباط فیزیکی با این دو کانون نورانی نداشت و در شهر یمن با مادر پیر خود روزگار می گذرانید و خود را روز شب وقف خدمت مادر سال خورده کرده بود. با این همه اشراقات باطنی او از سیر نوری در آفاق این دو خورشید همیشه نورانی حد و حصری نداشت، ولی پس از درگذشت مادرش به خدمت امیر مؤمنان شتافت و به حمایت بیچون و چرا از آن حضرت همت گماشت تا در یکی از جنگ ها به شرف شهادت نایل آمد. و اگر بخواهیم مصداق کاملی در میان سالکان برای این بیت شعر پیدا کنیم، گرچه دوریم ولی با تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. بایستی بیشتر به سراغ مجذوبان سالکی رفت که همانند اویس ظاهراً پیر و مرشدی ندارند و در گوشه از این کره خاکی بدون آنکه کسی آنان را بشناسد به مسیر سلوکی خود ادامه می دهند و باطناً با برقراری ارتباطی تنگاتنگ با حضرات معصومین چراغ فروزانی را فراراه خود روشن می کنند که هرگز خاموشی ندارد. معروف است که اویس قرنی برای مشاهده جمال ملکوتی رسول خدا صلوات الله علیه کارش به بیتابی کشید و از مادر پیر خود اجازه گرفت تا با سفر کوتاه آفاقی او موافقت کند و مادر سالخورده او نیز به شرط آنکه عمر سفر او از چند روز تجاوز نکند به وی اجازه داد که قدم در راه دیدار یار بگذارد. اویس بر شتر خود سوار شد و با اشتیاقی توصیف ناپذیر عازم مدینه گردید، ولی وقتی که در مسجد مدینه جای خالی رسول خدا را مشاهده کرد، دریافت که حتی در این سفر نیز توفیق زیارت آن جناب را پیدا نخواهد کرد. چرا که اگر در انتظار آمدن رسول خدا بنشیند، نمیتواند به وعده‌ای که دل مادر سالخورده خود را به آن خوش کرده بود عمل کند و به موقع به شهر و دیار خود برسد. لذا این هرمان را به جان خرید و برای رعایت حرمت وعده‌ای که داده بود و نیز برای پرهیز از دلتنگی‌های مادر پیر خود پای در رکاب کرد و عازم یمن شد. پس از رفتن اویس، حضرت رسول اکرم که برای انجام کاری به خارج از شهر مدینه رفته بودند، به مدینه بازگشتند و همین که در مسجد حضور یافتند، فرمودند بوی برادرم اویس را می شنوم و اصحاب عرضه داشتند که اویس به اشتیاق دیدار شما آمده بود، ولی نتوانست در انتظار دیدار بنشیند و به ناچار به شهر خود بازگشت. از این رو در ادبیات عرفانی ما بر این دقیقه کلامی پای می فشارند که در سفرهای روحانی دوری راه وجود ندارد و ارتباطات روحی و معنوی برای مردان راه کار دشواری نیست. این خداوند کریم است که از میان هزاران سالک دست مجذوبان سالک را می گیرد و در حلقه تربیت ولی زمانشان می نشاند. سیر مجذوبان سالک در مسیر سلوکی خود به سرعت برق است و مسیری را که دیگر سالکان در مدت زمانی چندین ساله طی می کنند، اینان در فرصت کوتاهی از آن مراحل سلوکی دستفشان و پای کوبان عبور می کنند، بیان که گردی بر دامن آنان بنشیند. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. پاورقی از لسان الغیب حافظ شیرازی. ادامه متن. همان گونه که سیر مجذوبان سالک برقاساس و به عقابی میمانند که با چشم تیزبین و بالهای گسترده در فراز ابرها حرکت میکنند و مشی لاک پشتی ما را مینگرند و میروند بی آنکه نازی به ما بفروشند، سقوط آنان نیز همانند سیر سلوکی آنان برقاسا و هولنگیز است. اگر آدمی از یک ارتفاع بسیار کوتاهی به طرف زمین سقوط کند، آسیب چندانی نمی بیند و می تواند پس از لحظاتی درنگ به راه خود ادامه دهد. ولی اگر این سقوط از یک ارتفاع چند هزار متری باشد، روشن است که بر سر آدمی چه می آید و از او چه می ماند. دو، سالکان مجذوب خانقاهی. به رهروانی گفته می شود که مربی ظاهری دارند و در حلقه ارادت و تربیت مردان راه رفته و راه آشنا در می آیند و به تدریج منازل سلوکی را یکی پس از دیگری ولی با تأنی و آهستگی طی می کنند. اینان معمولاً رفته رفته با خودسازی و ریاضات شرعی که برای آنان در نظر گرفته می شود، با گفتن ذکر کار خود را شروع می کنند و زیر نظر مربیان راه آشنا خلوت خود را به نور ذکر منور می دارند و هنگامی که ذکر فاصله لب تا قلب سالک را طی کرد و در باطن او به تجلی نشست، به مقام شهود در مدار ذکر نایل می آید و شگفتی های مستور در اذکار خداوندی را آشکارا می بیند و در اینجاست که دستور سلوکی سالک توسط مربی او عوض می شود تا به رؤیت جلوه های دیگری از اسما و صفات الهی نایل آید و سرانجام از وادی ذکر به اقلیم فکر روی می آورد و به سیر خود ادامه می دهد. و این امر در مورد سالکان مجذوبی که شیوه اخلاقی دارند بیشتر صدق می کند. متاسفانه در پیشینه سلوک ما کم نبودند مدعیانی که تعدادی از همین سالکان مجذوب را در حلقه ارادت خود درآوردند. این دجالان که زشتی و پلشتی آنان برای این صافی دلان مستور بوده است، با ادعای مهدویت نوعی و اینکه قطب زمانه خود و مهدی دوران خیشند، مسیر سلوکی آنان را از صراط مستقیم هدایت به سنگلاخ زلالت تغییر جهت دادند و در تی سرگردانی رهایشان ساختند و در زمانی ما نیز از این قماش افراد ناصالح و مدعی به وفور یافت می شود و کار تمیز آنان را باید به رهروان دلاغاهی سپرد که بر دقیقه های سلوکی و نکته های عرفانی اشراف کامل دارند و مردان راه را از غولان راه تشخیص می دهند و در کمند فریب این دجالان متمهدی و دایی داران مهدویت گرفتار نمی آیند و از این روی عارفان راه شناس همیشه بر این نکته پای فشردند که نباید دستوراتی که مربیان برای رهروان راه معرفت در نظر می‌گیرند و شیوه سلوکی آنان را مشخص می‌سازند کمترین تضادی با دستورات شرع مقدس اسلام داشته باشد، چرا که طریقت عمل کردن به آداب شریعت است و حقیقت نتیجه است که سالک از عمل کردن به دستورات شرع می‌گیرد و این سه اصل یعنی شریعت، طریقت و حقیقت سه ضلع یک مثلث سلوکی را می‌سازند که در صورت جدایی از شاکله واقعی خود فاصله می‌گیرند و هیچ یک بدون دو اصل دیگر نمی‌تواند به این مهم دست یابد. این که گفته می‌شود ما شریعت را پشت سر نهاده ایم و در وادی طریقت ره می‌سپاریم یک مغلطه آشکار بیش نیست، زیرا همان گونه که گفتیم طریقت عمل کردن به آداب شریعت است و با پشت سر انداختن شریعت نمی‌توان در وادی طریقت قدم نهاد و این درست به آن میماند که کسی مدعی شود که از وادی شریعت به حقیقت رسیده است بی آنکه در وادی طریقت قدم بگذارد. لسان الغیب حافظ شیرازی در زمره مجذوبان سالکی است که حضور مدعیان سیر و سلوک را در زمانه خود بر نمیتابد و به سالکان مجذوب هشدار میدهد که دست بر دامان کسی زنند که از مردان خدا باشند. صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، بنیاد مکر با فلک حق باز کرد. دیوان حافظ، غزل شماره 129. نقد صوفی نه همین صافی بیقش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. همان غزل شماره 155. کجاست صوفی دجال کیش ملحد شکل، بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید. غزل شماره 237. صوفی شهر بین که چون لقمه شبه می خورد، پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف. غزل شماره 290. خدا را کم نشین با خرق پوشان، رخ از رندان بی سامان مپوشان. در این خرقه بسی آلودگی هست، خوشا وقت قبای می فروشان. تو نازک طبعی و طاقت نیاری گرانی های مشتی دلق پوشان. در این صوفی وشان دردی ندیدم، که صافی باد عیش درد دوشان. غزل شماره 379. دامن دوست به دست دار و از دشمن بگسل، مرد یزدان شو و ایمن گذر از اهریمنان. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. نه هر کسی که کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاهداری و آیین سروری داند. هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، نه هر که سر بتراشد قلندری داند. غزل شماره 174. نشان اهل خدا عاشقی است با خود دار، که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم. غزل شماره 350. ملاحظه می کنید هنگامی که حافظ می خواهد نشانه اهل خدا را به دست دهد، از عاشقی نام می برد. همان بارقه خدایی که مجذوبان سالک در کمندش گرفتار آمدند، ولی مشایخ طریقت از آن نصیبی ندارند. فرق عمده مجذوبان سالک و سالکان مجذوب در این است که اینان پس از صدور حواله های غیبی مأموریت دارند آنها را به صاحبانشان ابلاغ کنند و به تشخیص خود هرگز کاری انجام نمی دهند و کلمه من بر زبان آنان نمی نشیند و کشف و کرامات عدیده خود را ناشی از عنایت حضرت باری و الطاف کریمانه حضرات معصومین علیه السلام می دانند. و در صورت مشکل گشایی از کار بندگان خدا، آن را نه به خود که به تفاوت مورد به یکی از امامان معصوم نسبت می دهند. در حالی که سالکان مجذوب مشی حواله‌ای ندارند و آنان بر اساس معیارهای سلوکی خود عمل می کنند. و لذا جاذبه رفتاری سالکان مجذوب با مجذوبان سالک قابل قیاس نیست. دومین فرق عمده‌ای که در میانه این دو گروه سلوکی وجود دارد این است که مجذوبان سالک همانند نسیم می آیند و به سان نسیم نیز رخت بر می چینند و می روند. و دسترسی به آنان از طرق عادی و مرسوم امکان پذیر نیست. در حالی که سالکان مجذوب در محل معینی زندگی می کنند و به دستگیری از طالبان می پردازند و ملاقات با آنان تابع تشریفات سوری و ظاهری است. بس که سبک می گذرم چون نسیم نیست به گیتی اثر پای من. پاورقی از مرحوم غلامرضا قدسی. ادامه متن. مجذوبان سالک بر حالات سالکان مجذوب اشراف کامل دارند، در حالی که سالکان مجذوب را از مقام و شور و حال مجذوبان سالک نصیبی نیست و اوج پرواز آنان برای اینان قابل تصور است، چرا که آنان با بال عشق به پرواز در می آیند و اینان با پای ذکر و فکر مسیر سلوکی خود را طی می کنند. بی آنکه بخواهم تلاش سالکان مجذوب را برای رسیدن به مقامات عالیه معرفتی نادیده بگیریم و مشرب صادقان سینه سوخته این قبیله را گرامی نداریم و از کنار صفای باطنی این دل افروختگان بی دردانه عبور کنیم، ولی ناگزیر از ذکر این مطلبیم که در زمانه ما نااهلان نامرد بر مردان مرد پیشی گرفتند و چهره زشت و کریه خود را در نقاب سلوک خانقاهی پنهان داشتند و قولان راه در کسوت راه شناسان دلاگاه در آمدند تا کسی آنها را نشناسد و به نیات سوء آنان پی نبرد. اگر در پیشینه سلوک خانقاهی مرسوم بوده است که به اقتضای حال به طالبان راه ذکر می دادند و حالات آنان را در خلوت با خود و خدا دقیقاً در نظر می گرفتند، امروزه چه بسیارن مدعیان دستگیری از خلق خدا که شیوه ارشادی آنان آدمی را به یاد نسخه های حکیم مهدی می اندازد. حکیم مهدی طبیب سال خورده‌ای بود که در قم زندگی می کرده است و اگر روزی 50 نفر بیمار برای درمان به مطب او مراجعه داشتند، برای همگی آنان نسخه واحدهی تجویز می کرده است. جمعی از سال خوردگان قومی روایت می کنند که حکیم مهدی این نسخه های همسان را قبلا آماده می کرد و هر بیماری که به او مراجعه داشت یکی از آن نسخه های کذایی را از کشوی میز خود بیرون می کشید و به دست بیمار می داد و حق العلاج خود را دریافت می کرد. حال بیمار بیچاره مبتلا به سنگ کلیه بود یا سل ریه فرقی نمی کرد. کار این مدعیان خدا ناشناس نیز بی‌شباهت به کار حکیم مهدی ها نیست، چرا که اینان به تمامی تشنگان وادی سلوک یک ذکر می دهند بی آنکه نیازهای باطنی آنان را در نظر بگیرند و یا بر آتش درد مزمنی که باطنن گرفتار آمدند آبی بپاشند. و پس از دادن ذکر نیز به خاطر عدم بصیرت بر حال مریدان خود اشرافی ندارند و برای آنان فرقی نمی کند که مرید جوان باشد یا پیر، راه رفته باشد یا تازه راه، مقلد باشد و یا کنجکاو، و اهل بصیرت و درس خوانده و باسواد باشد یا عامی و بیسواد. اینان مریدی می طلبند که بر گرده او سوار شوند و یک عمر همانند زالو اکسیژن خون او را بمکند و از او ارتزاق کنند. ولی در میان همین طایفه افراد صالحی را نیز می توان نشان داد که به ترفندهای این قولان را آشنایند و از این که می بینند طالبان ساده دل فریب مسخر آنان را می خورند و در دام فریبشان می افتند به درگاه خدا می نالند. ولی این ناله ها در زمانه ما راه به جایی نمی برد، چرا که مردم عامی را با عقل و منطق کار نیست. آه آه از دست صرافان گوهر ناشناس، هر زمان خرمهره را با در برابر می کنند. پاورقی از لسان الغیب حافظ شیرازی. این بیت غالبا ورد زبان حضرت آقای مجتهدی بود. ادامه متن. دو، سالکان مجذوبی که روش اخلاقی دارند زیر نظر معلمان بزرگ اخلاق تربیت می شوند و به زیور سجایای اخلاقی و مراتب معنوی آراسته می گردند. مشی سلوکی اینان کاملا با آموزه‌های دینی منطبق است، در حالی که مشی سلوکی خانقاهی معمولا با بدعت‌ها و انحراف‌های همراه است که قبلا به مواردی از آن اشاره شد. سالکان مجذوبی که دارای روش اخلاقی‌اند با تعصیب سیره اخلاقی و رفتاری حضرات معصومین علیه السلام زیر نظر معلمان بزرگ اخلاق تربیت می شوند و به مقامات شامخ معنوی نیز نایل می شوند. علمای بزرگ شیعه غالبا از این شیوه سلوکی پیروی کردند. بزرگانی همانند مقدس اردبیلی، مرحوم سید بحرالعلوم، مرحوم سید علی قاضی طباطبایی، مرحوم انصاری همدانی، مرحوم بهاری همدانی، مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی، مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی، مرحوم علامه طباطبایی و علمای عامل دیگر دارای روش اخلاقی بودند و از مفاخر اهل سلوک به شمار می رفتند و مرحوم حضرت آقای مجتهدی برای آنان احترام خاصی قائل بودند. ذکر این کلیات برای ورود در قلمرو آشنایی با زندگی و روحیات و نقطه نظرات سلوکی و معرفتی شیفته جمال الله و مقتدای معنوی مردان راه و منظور سالکان دلاغا حضرت جعفرآقای مجتهدی تبریزی لازم بود تا در مقام تبیین حالات آن عارف ربانی و سالک صمدانی با اشاره به مطالبی که در این دیباچه گذشت بهتر است از عهده روایت براید و با عنایت حضرت حق مشکلی از کار طالبان را بگشاید.